اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتيتك مقرا بالجرم والإساءة إلى نفسي، أتيتك أرجو أزيب عفك الذي أفوت به عن الخاطئين. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است که در این ایام به مناسبت فرخنده انتهایی ماه رجب و انشاءالله آغازین شعبان، محضر مبارکتون مانند هر ساله میهمان خانه گسترده سخنان سید الساجدین و زین العابدین در صحیفه کامله سجادی هستیم. در دو شب گذشته آغاز کردیم دعا 48 رو، محضر مبارکتون، که در ردیف مجموعه ادعیه‌ای بود که گفته شده بود، و سخن به اینجا رسید که شرح گفتگوی دلنشین جانانه عاشقانه امام رو با پروردگار خیش بیان می کردیم و مرور می کردیم و گویا امام تبیین می کنند فرصتهایی که انسان می تواند بین خود و خدای خیش داشته باشد و بهره‌مند از این فرصت‌ها باشد. سخن به اینجا رسید که امام فرمودند که پروردگارا فإنی لم آتک ثقتا منی بعمل صالح قدمته. پروردگارا من به نزد تو نیامدم و نمی‌آیم که با تکیه بر اعمال شایسته‌ای باشد که پیش فرستادم. نه اینکه عمل نیست، اعمال هست و پیش فرستاده شده است. تأکید امام بر این است که من تکیه بر اعمال خیش ندارم، همان گونه که دیشب توضیح کامل دادیم خدمت عزیزان و بزرگواران. اعمال ما در محدودیت‌های زمانی، مکانی، با شرایط دنیوی انجام میشه. نقص‌ها در اعمال ما وجود دارد. بالاترین طراز اعمال رو هم که عمل اولیاء الهی، پیامبر و ائمه معصومین میدانیم، هنگامی که این اعمال رو با عدم تناهی صفات الهی مقایسه میکنیم، یعنی بناس به پیشگاه ذاتی عرضه شود این اعمال که هیچ محدودیتی در صفات او نیست، صفات جلال و جمال او لایتناهی و مطلق است. حالا این عمل محدود انسان هنگامی که در پیشگاه ذات او قرار میگیرد، نتیجان می شود که عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار. عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. و هنگامی که این اولیاء خدا اعمال خودشون رو در پیشگاه ذات حق میبینند، احساس خجلت زدگی میکنند. امام میفرمایند من تکیه به اعمال خودم ندارم، اون اعمال صالحی که پیش فرستادم. و پروردگارا من دل به شفاعت مخلوقی نبستم مگر شفاعت پیامبر و اهل بیت او، که دیشب توضیح دادیم این معنا رو خدمت عزیزان. به اینجا که میرسد میفرماید بلکه اتیتو کم مقرن بالجرم والاساءه. پروردگارا من وجاهتی رو که الان دارم و عنوانی رو که دل به اون بستم و با تو سخن میگویم و به نزد تو آمدم، این است که در حالتی که اقرار به جرم و بدی دارم به درگاه تو آمدم و دل بسته اینم که هنگامی که معترفانه و مقرانه در پیشگاه تو روی آوردم، مشمول لطف و رحمت و عنایت تو باشم. بابی رو وجود اون باره که امام باز میکنن که بسیار زیبا و عمیق است. استعذار دارین این عنوان اقرار، مقرن، معترفن، مزعننی که در مزامین معصومین علیهم الصلاة و السلام وجود دارد، بسیار نکته مهمی است. هنگامی که انسان خطایی رو مرتکب میشه و زشتی از آدمی سر میزند، خب عکس العمل های انسان ها متفاوت است. گاه عده‌ای از انسان ها خطا و زشتی و گناه رو در پیشگاه ذات حق انجام میدن، پافشاری بر عمل اشتباه خود هم دارند. اینا علی اصرار و علی ذنب، اصرار بر گناه دارند. گاه ممکن است انسان خطایی رو، اشتباهی رو و گناهی رو انجام میده در پیشگاه ذات احدیت، اما نمیپذیرد مسئولیتش رو، به تعبیر امروزین ما فرافکنی میکنه. یعنی این گناه خودش رو سعی میکند با یه توجیهاتی، با یه عذرهایی از دوش بردارد. این اعتذار، اینجا داره یک عذری رو، یه بهانه‌ای رو میجوید در قبال خطای خودش. اما زیباترین و بهترین حالت آن است که اقرار رو به ذنب، اینجا آدمی می آید شکست بال در پیشگاه خداوند سبحان، به اون چه عمل کرده است اعتراف و اقرار می کند. اولین نکته این که در باب اعتراف و اقرار وجود داره اینه که انسان با اقرار و اعتراف بت نفس رو می شکند، غرور خودش رو زیر پا میگذارد و شاخ کبر رو به زیر میکشد و خاضعانه و ذلیلانه در پیشگاه پروردگار خیش حاضر میشه، که این بسیار برگ برنده است که انسان بتواند از نفس بگذرد و این غرور درونی، نخوت درونی شیطانی و ابلیسی خودش رو بشکنه در پیشگاه خداوند. این با اقرار به بهترین شکل محقق میشه. ابتداعاً باید گفت این است، یعنی بحث شکستن کبر. دوم، با اقرار آدمی پذیرش حاکمیت و داوری الهی رو ابراز میکند. یعنی وقتی میاد در پیشگاه خداوند میگه ها انزا، پروردگارا این است بالاخره کار ما، عمل ما و زشتی ما، مقرن مزعنن معترفن. وقتی میاد و باب اعتراف و اقرار رو باز میکنه، به واقع وجود خودش رو آماده کرده است که حاکمیت و داوری الهی رو در حق خودش بپذیرد. سومین نکته ای که وجود داره، انسان با اعتراف پذیرش حدود و احکام الهی رو تن میدهد. یعنی میپذیرد که خدایا این خط و خط قرمز تو بود که من عبور کردم. جرم رو میپذیره، محدوده ی حکم الهی رو قبول میکنه و اعتراف میکند که پذیرای حکم الهی است، قانون الهی است. این بسیار مهمه که حدود الهی و حکم الهی رو پذیرفته است. چهارم، خب به واقع با اعتراف اقراری که داره دیگه اون رفتار ناشایست خودش، یعنی جرمی رو هم که مرتکب شده، مسئولیت جرم رو به تعبیر امروزین ما میپذیره، به گردن میگیرد و صادقانه با پروردگار خیش سخن میگوید و جرم خودش رو رسما ابراز میکند، اقرار میکند در پیشگاه خداوند سبحان. و پنجم، این که با اقرار به واقع انسان به مقوله بسیار زیبا و دلنشین توبه دیگه جامعه عمل پوشانده است. اقرار شمعی و گوشه‌ای و شعبه‌ای از توبه است، یعنی این که قصد رجوع به سوی خداوند داره. از ذات اهدیت با اقرار میخواهد که فرصت دوباره‌ای بستاند که بتواند به سوی پروردگار مراجعه کند. پنج نکته زیبا و اساسی در اقرار وجود داره. به همین خاطر این بالاخره در زبان معصومین در ادعیه مانند اینجا میبینیم که با این نگاه سخن گفته میشه. دو روایت رو هم در اینجا خدمت عزیزان بگم از وجود مبارک حضرت باقر علیه السلام. فرمود لا والله ما اراد الله من الناس الا خصلتین، به خدا قسم که خداوند دو خصلت رو از مردم میخواد، نمیخواد مگر دو خصلت رو. ان یقر له بنعم، یک این که اقرار کنند، اما اقرار به نعمت ها، اقرار به داشته ها. این که بسیار نکته مهمی است در زندگی، در امید به زندگی، در موفقیت در زندگی، که عزیزان انسان داشته های خودش رو ببیند، تکیه بر داشته ها بکند. بسیاری از ما هنگامی که نگاه میکنید همیشه در تأسف نداشته های زندگی هستیم، همیشه حسرت اون رو داریم که این نشد، اون نشد، اون معامله نشد، این کار نشد، چنین نشد، اون چنان نشد. همیشه این کاستی ها نقصان هاست که در ذهن ما خلجان میکنه و ما رو مشغول میکنه و نتیجه اون متاسفانه ضعف شخصیت، متاسفانه ضعف خودباوری، عدم اتکا به داشته ها، فرصت ها، امکانات. اما اون طرف قضیه، اگر انسان نگاه به داشته ها و موجودی های خودش همیشه داشته باشه و بپذیرد، اقرار کند که چه دارد، با تکیه بر داشته هاست که انسان میتواند کاستی ها و نداشته های خودش رو هم مهیا کنه و جبران کنه. این روشیست، این که به ما بارها تذکر داده میشود که اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت های الهی رو بر خودتون یاد کنید. معناش همینه، یعنی توجه داشته باشید به این که چه دارید تا با داشته های خودتون چه ندارید رو هم بتوانید جبران کنید و به صحنه برید و بتوانید کاستی های خودتون رو فراهم کنید و به اصطلاح نقصانتون رو جبران کنید. لذا امام می فهمن که خصلت اول این که ان یغر رولهو به نعم فیزیدهم، اینها خداوند می خواد از بندگانش که اینها نسبت به داشته هاشون و نعمت های الهی اقرار کنن به آنچه خدا به دانان داده است تا به افزایت بر نعمتشون. وقتی پذیرفتند این نعمت از خداست، ولی نعمت اوست و چنین نعمتی رو بر من ارزانی کرده است، دیگه بدیهی است که در مسیر درست هم قرار میگیره، حسن استفاده هم میشه، ارکان شکر کامل میشه و خداوند میافزاید. فیزیدهم. دو، و به ذنوبه، یعنی و ان یقر له به ذنوبه، و خداوند از بندگانش میخواد که اقرار به گناهان خودشون بکنن، بپذیرن جرمشون رو، پذیرای این باشن که خطا کردن، استنکاف نکنن، سربر نتابند از پیشگاه خداوند، بپذیرند اون پنج نکته رو که عرض کردن محقق میشه. فیغفر حالهم، اونگاه خداوند غفران و رحمت خودش رو شامل حانانان خواهد کرد. و باز این جمله زیبا و کوتاه که در کافی مستطاب مرحوم کلینی هم نقل میکند، جلد دوم، والله ما، باز هم از حضرت باقر علیه السلام، والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به، به خدا قسم کسی از گناه نجات پیدا نمی کند مگر اینکه اقرار به گناهش در پیشگاه خداوند سبحان داشته باشه. خب این نکته بسیار زیبایی است که امام در اینجا فرمودند، پروردگارا من با تکیه به اعمال صالح هم به نزد تو نیامدم، من با شفاعت کسی دل نبستم، البته سوای شفاعت محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. بلکه حالتی که من الان در نزد تو دارم این است که اتیتو که مقرن بالجرم و الاساعه، با تمام اقرار و اعتراف به جرم و بدیها به نزد تو آمدم، به جرم و بدیهایی که نسبت به نفس خودم داشتم. الى نفسی اتیتو که ارجو عظیم عفوک الذی عفوت به، و آمدم به نزد تو با تمام امید و دلبستگی به عظیم عفوت، میدانم که عفو تو عظمتی دارد، لذا دلبسته به این عظمت عفوم آمده ام به نزد تو که عفوت بهی عن الخاطئین، اون عفو عظیمی که با این عفو از خاطئان عفو میکنی و خطاکاران. بارها خدمت عزیزان در تفسیر گفتیم که کلمه عفو محو الاثر در لغت، عفشی هنگامی که چیزی دیگه آثارش هم از بین میره، چیزی باقی نمیمانه، این رو میگن عفو. به لحاظ اصطلاحی عفو در تقابل با قصاصه. قصاص یعنی پیگیری کردن. هنگامی که جرمی به خطایی انجام میشه، پیگیری نسبت به اون شکل میگیرد، نام این قصاص است. هنگامی که از یه جرمی گذر میشود، یعنی به تعبیر امروزی میشه منع پیگرد قانونی، نام این میشه عفو. عف بخشش نیست، محو الاثر، یعنی کلن به طور کلی از میان برداشته شدن این پرونده است و این جرم است و این آثار است. اوج عظمت عف تو این کلمه دیده میشه، تو این معنا دیده میشه. اتی تو که هرجو عظیم عفک الذی عفوت به عن الخاطئین، با این امید و دلبستگی به درگاه تو آمدم که اللهم انکه، به راستی که تو عفو، تو مظهر عفوی، فعفو عنی، عفو از من نسبت به من داشته باش. بعد یه جمله عجیبی رو امام میفهمن، ثم لم یمنعک طول عکوفهم الا عظیم الجرم ان عدت علیهم بالرحمه والمغفره. خیلی جمله عجیبی است. پروردگار، من با تمام امید به بارگاه تو آمدم که مشمول عفو عظیم و گسترده تو باشم، عفوی که نسبت به آن با آن نسبت به خاطر این عمل میکنی. بعد ثم لم یمنعک، عفو تو این ویژگی رو داره که سپس لم یمنعک طول عکوفهم. کلمه عکوف به معنای لزوم، معتکف کسی که جایی پیوستگی دارد، سواء العاکف فیه والباد، به مسافرانی که از دور می آیند به سوی مکه بادی گفته می شود، اونهایی که ساکنان مکه میشن چی؟ سواء العاکف فیه والباد. در این آیه شرف عکوف یعنی لزوم و پیوستگی بر یه چیزی، پایدار پای یه چیزی بودن. امام می فهمند خدایا در شیوه عفو تو این است. اجازه بدید این رو ابتداعا مثال انسانی بزنم تا لذتش رو بیشتر درک کنیم. ما ها اینطور فکر می کنیم، اگر بدانیم یک کسی عمریست پای یه فسقی، فجوری و معصیتی است، در یه وادی داره حرکت می کند، سال هاست این چنین است، دیگه به یه جایی که برسد میگیم باید این فرد چیکار کرد؟ باید رهاش کرد، دیگه این آدم بشو نیست، این انسان دیگه به درد بخور نیست. این امر طبیعی است که هممون همین قضاوت و داوری رو نوعا داریم. امام میفرماید عفو عظیم تو پروردگار تو که از مجرمین و خاطئین با عفوت گذر میکنی این گونه است که اگر اینها عکوف در پای خطا و گناه خودشون داشته باشند، یعنی ساکنان کوی عصیان و معصیتند عمری را، دیگه به جایی رسیده است که انسان‌ها از اینها به تعبیر ما قطع امید کردند، اما پروردگار ثم لم یمنعک طول عکوفهم علی عظیم الجرم باز نمی‌دارد تو را. درازای زمان ایستادگی، لزوم اینها در کنار جرائم و گناهان سنگینشون، ان ات علیهم بالرحمت والمغفره، که تو با رحمت و مغفرتت به سوی آنان باز نگردی و آنان را مشمول عفو و رحمت خیش نگردانی. دقت بفرمایید چه مزامین ظریفی رو امام در قالب دعا دارن میفرمایند. از اول دعا نگاه میکنید، این مجموعه اسماء و صفاتی که مطرح شد که وجود و مبارک امام فرمودن، دنیایی از مباحث توحیدی در دل این اسماء و صفات آمد که بالاخره به مقتضای حال و وضع محفل و انجمن اشاراتی به این اسماء و صفات شد. مقولات دیگری رو امام پیش میکشن لابلای این دعا، به بهانه دعا یه مجموعه ای از معارف ناب الهیه که جز از خاندان پیامبر و اهل بیت او انتظار نمیرود در قالب نجوا، مناجات و نیایش با از پروردگار وجود و مبارکشون مطرح میکنن. به دنبال اون میفهمد یا من رحمته واسعه و عفوه عظیم، ای خدایی که رحمت او وسعت دارد. همه صفات الهی وسعت دارند، وسعت پیش صفت همه صفات الهی است. ان ربک واسع المغفره، غفران الهی وسعت دارد، رحمت الهی وسعت دارد، عفو الهی وسعت دارد. وسعت صفت همه صفات الهی است. اینجا بحث رحمت، لذا فیا من رحمته واسع، ای خداوندی که رحمت او وسعت و فراگیر دارد. خب این جمله ذات حق رو مطرح میکنه، و رحمتی وسعت کل شیء، ذات حق میفهمد رحمت من وسعت دارد و همه چیز رو در بر میگیرد. وقتی عرض کردم خدمت دوستان، وقتی این آیه رو میگفتیم دیدن شیطان دست افشانی میکند و شادمانی میکند، گفتن چیه سرخوشی؟ گفت آیه نازل شده است که من خوشحال شدم. گفتن چه آیه است؟ گفت خدا گفته است که و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز رو میگیرد. انا شیئون، منم یه چیزم. خب رحمت خدا فرموده از همه چیز را میگیرد، پس من را هم میگیرد. صغرا کبرا شکل اول منطقی درستم گفته به لحاظ منطقی شیطان و ابلیس. حالا البته ادامه آیه رو باید خوند که مشخص باشه که چه گفته و چش میشنود. فرمود فیا من رحمته واسعه و عفوه عظیم، ای خداوندی که عظمت در عفو تو و گذار تو از جرم مجرمان دارد. یا عظیم، یا عظیم، ای خداوندی که عظمت و بزرگی تنها در ذات توست، یا عظیم و یا عظیم. به دنبال اون باز دو صفت دیگر رو در کنار هم به تکرار و تأکید لفظی مطرح میکنه وجود و مبارکشون، یا کریم و یا کریم. ای خداوندی که کرم تو در اوج و در نهایت است، یا کریم و یا کریم. باز طبق معمول از ابتدا ادعا دیدیم بند بند چند جمله امام مطرح میکنن، باز ترجیع بند جدی اصلی این دعا که در تمام صحیفه دیده میشود مشاهده میشه، صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. باز امام ملتجی میشن به پیامبر و نبی رحمت و به سبب آبروی پیامبر هست که دربهای رحمت الهی گشوده میشه، باز به سبب پیامبر هست که دلبستگی به رحمت الهی رو امام پیش میکشن. فرمود و اد علی به رحمتک، پروردگارا به سبب این پیامبر و دعا و درود بر این پیامبر از تو میخواهم که با رحمت خیش به من بازگردی. اد علی یعنی و عطف علی، یعنی توجه کنی به من، توجه کنی به من با رحمتت، و تعطف علی به فضلک، و توجه کنی با من به فضلت و فزونیت و زیادیت، و توسع علی به مغفرتک، و من رو در مغفرت گسترده خودت قرار بدی و وسعت مغفرت رو شامل حال من بگردانی. خب این بند دعا رو به این شکل امام مطرح میکنن که تتمه بحث دیشب بود که خدمت عزیزان عرض کردم. از اینجا باز در لابلای دعا باب دیگه و فصل جدیدی رو امام آغاز میکنن. اللهم ان هذا المقام لخلفائك و اصفیائك و مواضع و منائك فی الدرجه الرفیعه التي اختصصتهم بها قد تزوها. الله اکبر. پروردگارا ان هذا المقام، اشاره کردیم که این دعا رو امام به واقع در روز عید اضحیه و اضحا و در روز عید جمعه می خواندند و می فرمودند پروردگارا این روز روز مبارکی است، چنین و چنان به این خصوصیات. حالا در اینجا با توجه به این فرمان اللهم ان هذا المقام، مرادشون از این مقام چیست؟ با توجه به ادامه مطلب پروردگار، این مقام مقامی است که اختصاص به خلفاء تو دارد و اصفیاء تو دارد و جایگاه امناء توست در بلندترین مرتبه. ظاهرا مشخصه که مراد امام از اینجا مقام امامته، یعنی جایگاه و مقام امامت رو دارن مطرح میکنن که زیر مجموعه این مقام امامت از صغرویات این مقام امامت امامت در جمعه و عید هم خواهد بود. حالا چه به لحاظ نماز جمعه چه به لحاظ عید، با حضور امام بدیهی است که شکل این چنین است. لذا به ظاهر مشخصه که اینجا مراد از ان هذا المقام با بقیه عباراتی که می‌فرمایند یه اشارتی می‌کنند به مقام امامت و ولایت. اللهم ان هذا المقام، پروردگار را در این روز با عظمت یاد می‌کنم. این مقام مقامی است که لخلفاء، لام لام اختصاص در اینجا، این مقامی است، این مقام امامت و ولایت که اختصاص به خلفاء و اصفیاء تو دارد. خب استعذار دارید کلمه خلیفه به معنای قائم مقام و نایب مناب است، دیگه کسی که از دیگری جانشینی می کند، جایگزینی می کند. در مورد ذات احدیت ما دو بحث خلافت رو در قرآن میبینیم، یه خلافت عام رو یه خلافت خاص رو. خلافت عام آن است که از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، خداوند به فرشتگان خیش میگد که در زمین میخواد خلیفه قرار بده، و بقیه ی آیات که میدانید. خب مراد از این خلیفه با توجه به این که انی جاعل فی الارض خلیفه، این که اسم فاعل به کار برده میشه، اضافه نمیشه به لحاظ ادبی. یه وقتی خدمت دوستان عرض کردم، ناچارم این جمله رو میگم، بحث ادبی رو مطرح میکنم در مورد اسم فاعل. اگر آمد کسی گفت انا قاتل زیدن، یعنی اسم فاعل رو اضافه کرد، انا قاتل زیدن، مچش رو بگیرید بگید که این انسان کشته است زید رو، این قاتل رو داره اقرار میکنه. اما اگر گفت انا قاتل زیدن، این رو به شکل اضافه نگفت، مراقبش باشید که ممکنه چنین اقدامی انجام بده، ناظر به آینده است. اگر چنین به کار برد اسم فاعل رو، انی جاعل فی الارض خلیفتا، من میخوام در آینده در زمین خلیفه قرار بدم. پس این یه مقوله است که داره شروع میشه تازه، یعنی استمرار در اون دیده میشه، دوام در اون دیده میشه. بحث حضرت آدم نیست، فقط آدم نیست، فرشتگان گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، کسی قرار میدی که خون بریزه فساد بکنه، که مربوط به حضرت آدم نبود، از آدم که این دو مقوله رو نداشت. پس این نسبت به آیندگان است که فرشتگان دارن میگن مقام خلافت در حق آیندگان محقق میشه. همه فرزندان آدم و ساکنان روی زمین و بنی آدم به شکل بالقوه استعداد خلیفه بودن خدا را دارند. حالا بالفعل بدیهیست که یک گروه خاصی و معدودی به این مقام دست پیدا میکنند. این مقام خلافت به چه معناست؟ بالاترین حد بهره برداری و برخورداری از صفات الهی، معنای خلافت الهی در زمین است. انسانی که از اون صفاتی که اختصاص به ربوبیت و ذات احدیت نداره و خداوند تخلقو به اخلاق الله بندگانش رو بهرمند از این صفت می کند، بیشترین حد بهره برداری رو انسان میتونه داشته باشه از علم الهی، از رحمت الهی، از حکمت الهی، از قدرت خداوند، از لطافت الهی و مجموعه صفاتی که میشه. انسان مقوله ایست که این رخصت رو خدا به او داده است که بیشترین حد رو در صفات الهی اختصاص به خودش بده. این میشه معنای خلافت الهی، معنای عامون، که انسان پدیده ایست که میتواند از صفات خداوند، ذات الهی که مطرح نیست دیگه، از صفات الهی نیابت کنه و بتواند با این صفات در این کره خاک زندگی کند و بیشترین حظ و بهره را از صفات خداوندی ببرد. حالا به شکل خاص میبینیم گاه خدای سبحان به این خلفاء به عینه و خاص اشاره میکنه در قرآن. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا. آقای داوود، ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم، تو حکم کن در میان مردمان، قضاوت کن، داوری کن، حاکمیت کن در میان مردمان به حق و از هوا پیروی مکن. یعنی اینجا خلافت به شکل خاص و مصداقی به کار برده میشه. وقتی خلافت خاص میشه به معنای اون کسی است، خلیفه الهی کسی است که احکام الهی را اجرا میکند، اوامر الهی رو تنفیذ میکنه و جریان در جامعه میده. یعنی خلیفه خداست در اجرای حکم خداوندی، خلیفه الهی است در تطبیق، انطباق، تعیین اوامر و نواهی الهی و هدایت جامعه. این میشن اون خلفاء خاص که بالاخره ما در صدر اونها انبیاء عظام خاص، خلفای الهی، بالاترین اونها سرخیل تویی یا جمله خیلند، مقصود تویی، همه توفیلند، وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد المعجل. و اهل بیت عصمت علیهم الصلاه و علیهم السلام، اینها مصادیق بارز و اولیه چنین مقام خاص خلافت الهیه هستند. حالا اینجا یک نکته ظریفی وجود داره که بگم به حیف نگم، از برکت دعا شریف و ادامه دعا لازم این جمله هم گفته بشه محضر بارکتون. چرا خداوند خلیفه تعیین میکند در اجرای احکام، انتقال اوامرش و جریان دین و شریعتش در میان جامعه؟ این قانون خلقت عزیزان، آفرینش الهی این چنین است. ذات اهدیت و حدود الهی و خلق و حدود خلق اقتضاء چنین ارتباطی رو دارد، به این بیان که آفرینش الهی مبتنی بر مدار وسائط است. عالم عالم واسطه و وسائط است بین خداوند و خلق. هیچگاه خداوند مستقیم خودش یه فعلی رو در حق مردم انجام نمیده. قابلیت مردم و خلق و مخلوق این نیست که تحمل چنین ارتباطی رو نسبت به ذات احدیت داشته باشد. همینطور که در نظام طبیعی عالم میبینیم وقتی خدای سبحان میخواد لطفی رو متوجه بندگانش کند، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند. اینها به چرخش در میان، به گردش در میان، صدها فرایند در زمین شکل میگیرد تا این آب ببارد، اونگاه بروید، دانه ها برون آید، خداوند انسان ها رو بهره‌مند کند از روزی خیش و از نعمت‌های خودش. یعنی یه چرخه واسطه ای در نظام طبیعی عالم برای خیر رسانی به بندگان شکل میگیرد. در نظام طبیعت اینه، در نظام شریعت اینه، در نظام تکوین این چنین است، در نظام تشریع هم ایزن این چنین است. یعنی این وسائطه. باید جبرئیل امین بیاید، نزل به روح الامین علی قلب که لتکون من المنظرین، به لسان عربی مبین. باید جبرئیل بیاد، واسطه‌ای باشد، وحی الهی رو بر قلب نبی مکرم مانند امروزی نازل کند و بگوید اقرا بسم ربک الذی خلق، بعد بر زبان نازنین پیامبر انما یسرناه بلسانک آسان بشه، تبیین بشه، تا انسان ها بتونن وحی رو بفهمن. بعد به پیامبر نگاه کنن، پیامبر بگوید صلوا کما رأیتمونی اصلی، این گونه نماز بخوانید. بگوید خذوا عنی مناسککم، مناسکتون رو این گونه بگید. بعد بفهمد لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، تا انسان ها بتونن الگو بگیرن، تا بتونن به شریعت عمل کنن و رفتار کنن. ما انسان ها نمیتونیم مستقیم مستقل هر کدام ما مورد خطاب وحی الهی و آموزش الهی بشیم. لذا در اینجا نیاز به وجود خلفا و الهی است، وسائطی که اینها این ظرفیت رو دارن که از سوی خداوند نزل به روح الامین قلبشون وجودشون لنثبت بهی فعادک، دلهای اینها اونچنان استوار و محکم به وحی شده، حالا اینها میتونن بیان واسطه‌ای بین خدا باشن و خلق برای تربیت، برای هدایت، برای اجرای احکام الهی، برای انتقال اوامر خداوند به مردمان. جامعه حالا میتونن با یه بشری مثل خودشون ارتباط برقرار کنن با این قاعده توسیط و واسطه قرار دادن ذات الهی. این ها میشن خلفای الهی، نیابت میکنن از ذات احدیت در ارتباط با جامعه در هدایت و تربیت مردمان، میشن دست هدایت الهی، میشن عین الله، میشن وجه الله، میشن اذن الله، میشن جنب الله، و چنین واسطه ای رو بین خدا و خلق ذات احدیت ایجاد میکنه خودش. فرمود اللهم ان هذا المقام لخلفائك، پروردگارا این مقام ویژه و خاص امامت از آن خلفای توست. و اصفیائک، این واژه رو قبلا توضیح دادیم دو شب قبل، از ما صفوه اون گزیده زبده نخبه یه چیزی رو میگن صفوه، صفای الملوک، اون برجستگی ها که امور و اشیاء خاصی که سلاطین دارن. و اصفیائک، این مقام خاص خلفای تو و گزیدگان و نخبگان از بندگان توست. و مواضع امنائک، و این جایگاه امینان توست. انا ارزن الامانت علی السماوات والارض، بالاخره در آیه امانت، آیه 72 سوره مبارکه احزاب، شاید قریب 7-8-10 احتمال در کلمه امانت وجود داره. آسمان بان امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه زدند. اما شاید اگر عشق بگیم، تکلیف بگیم، عقل بگیم، سرامدترین احتمالی که تأیید میشه، به شکل روایی هم تأیید میشه، ولایت خداوند. ولایت خودش رو به انسان داد و به موجودات دیگر آفرینش نداد که تحمل داشتن و دارایی اون رو نداشتن. اما انسان که خلیفت الله شد، به جایی رسید که بتونه مقام ولایت الهیه رو پیدا کنه. خداوند از ولایت خودش به این انسان تفویض کنه. حال ولایت در حوزه تشریع، ولایت در حوزه تکوین، به معنای عام این انسان ولی الله باشد. بگیم اشهد ان علیا ولی الله، بگیم انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، ولی شما خداست، رسوله، و برای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. اون مقام ولایت. امین خدا می ایستیم. خب بارها اشاره کردیم معتبرترین، مستندترین زیارت ما قطعا زیارت امین الله است. از معتبرترین بگوییم با احتیاط و متقنترین زیارات ما زیارت امین الله است. می ایستید مقابل وجود اون بارگشون، میگید السلام علیک یا امین الله فی ارضه. کسی که به مقام امانت الهی رسیده است، که دو ویژگی دارد. کسی بخواد به مقام امانت الهی برسه، با دو ویژگی رو بالاترین حد داشته باشه. یکی علم است و دیگری عدل. که خلاف اون ظلوم و جهول بودنی است که امانت رو از بین میبرد. کسی که رسید به بالاترین مقام علم شد اعلمکم علی، و کسی که رسید به بالاترین مقام عدل که شد اعدلکم علی، میشه امین الله، میشه ولی الله، این میشه ولی ذوالجلال، به اون مقام رسیده است. فرمود این مقام، مقام امامت، مواضع امنائج، این جایگاه امناء توست. و درجه رفیعه، در بالاترین مرتبه هایی که علت اختصاصتهم بها، که با آنان اختصاص داده ای. این دیگه رسیدن به اون بالاترین مقام قرب، به بالاترین مقام اتصاف به صفات الهی. حالا اینجا دیگه باب غم‌انگیزی رو امام شروع میکنن. قد تزوها، اما پروردگارا این مقام امامت رو اختصاص دادی به این خلفایت، به این اصفیایت، به این امنایت، اما دزدیدند از اینها. قد تزوها، اینو بعض از نسخ صحیفه سجادی مجهول خوندند. اگر مجهول خونده بشه یعنی از آنان این مقام و این جایگاه رفیع بزه، کلمه بزه به معنای سلبه، به معنای سلب کردن، اخذ و شیء قهرن و جفاءن، یه چیزی رو با قهر و خشونت از کسی گرفتن، به ضرب و قدرت گرفتن، این رو میگن بزه، ابتزه، افتعالش به همین معنا به کار برده میشه. در اصطلاحات عرب داریم من از زبزه، عرب جاهلی میگفت هر کی زده برده، هر کی با زور گرفت اون پیروزه. این اصطلاح و فرهنگ جاهلی بود که به کار میبردند این کلمه رو. اگر اینجا معلوم باشه فعل مانند اینجا، فاعلش میشن همون ظالمان، قاصبان و کسانی که در دل خود این به اصطلاح جملات و ادامه بعد امام تذکر میدهن. فرمودن قد تزوها، پروردگار این مقام امامت از آن خلفای توست، از آن امینان توست، از آن اصفیان توست، اما قد تزوها، گرفتند از اینها، قاصبان این مقام رو، سلب کردند از اینها این مقام را. و انت المقدر لذلک. قبل از اینکه ادامه مطلب رو بخونم، امام این دعا رو کی دارن میگن؟ در روز عید قربان و در روز جمعه، نوعاً در این وقت. عرض کردم البته شبی که شروع کردیم دعا رو که اختصاص به این روزها نداره، برای همیشه امام آموزش میدن این معارف حقایق رو، اما در این دو وقت میخوندن. جالب این که این روایت عجیبی است که عرض به خدمتون، وقتی که چنین روزی میشد، انا عبدالله ابن زبیان، انا ابی جعفر علیه السلام و علیه السلام از امام باقر، قال یا عبدالله، به این آقا گفتن یا عبدالله، ما من عید للمسلمین ازها ولا فطر، هر عیدی که میاد مسلمون ها دارن، چه میخواد قربان باشد چه میخواد فطر باشد، الا و هو یجدد لآل محمد، اللهم صل على محمد فیه حزنون، الا اینکه یه غم و اندوهی برای ما خاندان درش جدید میشه، تازه میشه برامون غم ها و قصه هامون. قلت و لمزاک، گفتم آه چرا عید میاد شما غمین میشید؟ قال لانهم یرونه، چون این اهل بیت و خاندان میبینند، آل محمد میبینند، لانهم یرونه حقهم فی ید غیرهم، چون اینها میبینن آشکارا در چنین روزی و در چنین مقامی که مقام امام و امامت است، حقشون در دست دیگران قرار دارد و غصب شده است، و این حزن و اندوهی رو بر دل ما خاندان جدید میکند و تازه میکند. خب امام فرمودن تا اینجا پروردگارا این مقام امامت که از آن خلفا چنین و چنان که این رفعت دارن، قد ابتزوها، این را از دست اینها در آوردن. حتی آدم ادامه جمله بعد میاد، اما یه عبارات معترضه اینجا در بینش دارن حضرت، یه جمله معترضه دارن که خیلی دقیقه، و انت المقدر لذلک، لا یقال با امرک و لا یجاوز المحتوم من تدبیرک، و خدایا اینی که این اتفاق افتاده است، من به بیان حضرت اینو میخوان بگن، بگن من در مقام شکواییه، این نمیگم این حرف رو که شکواییه نسبت به تو داشته باشم که این اتفاق افتاده است و از دست خلفاء تو در اومده این مقام، بلکه و انتل مقدر لذالک، خدایا تو خود تقدیرگر این امر بوده ای، یعنی این امر تابع قضا و قدر تو بوده، این اتفاقاتی که افتاده است خارج از قضا و قدر تو نبوده است. حالا چه قضا و قدر رو اینجا به معنای علم الهی بدانیم یا نه به معنای خاص خودمون قضا و قدر الهی بدانیم، این بر اساس قضا و قدر تو بوده است، بر اساس تقدیر تو بوده است پروردگار. کدام تقدیر؟ همون تقدیری که همیشه خدمت عزیزان گفتیم، معنی واقعی تقدیر یعنی وضع قوانین در آفرینش. خداوند برای همه امور عالم و کل شیء عنده به مقدار یه قوانینی رو، یه مرزهایی و اندازهایی رو تعریف کرده است، اینا میشن تقدیر الهی، اجرا اون هم میشه قضای الهی. به این معنا دارم عرض میکنم معذر بارد. آب در 100 درجه جوش میآید، این مقدره. آب در 0 درجه منجمد میشه، این تقدیر الهیه. توجه فرمودید؟ این حالا در تمام زمین ها، تمام قوانین خداوند همه مقدرات الهی است، قوانین تشریعی و قوانین تکوینی الهی، اینا همه تقدیر الهی است. با این معنا امام میفهمند خدایا گرفتن به قهر و غلبه از دست این خاندان حقشون رو، از این امامان تو گرفتند حقشون رو پروردگار، و این از خلفای تو، اما تو مقدر کردی این رو، یعنی این اتفاقی که افتاد بر اساس قواعد تو بوده است، قانون الهی این بوده است که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، قانون الهی اینه که اگر علی ابن ابی طالب با صدیقه طاهره 40 شب در به خانه انصار و مهاجر رفتند و به اینها گفتن انسیتم یوم قدیر خم، آیا روز قدیر رو فراموش کردید؟ گفتن علی فاطمه دیر آمدید. مردمی که حاضر نشدن نس ولایت امیر المؤمنین رو من کنت مولا فهازا علی مولا رو بپذیرن و تن به خفت سقیفه بنی ساعده دادند، مقدر الهی این است که امام اونها دیگران باشند، نه علی ابن ابی طالب. حاکم بر اونها دیگران باشند، نه علی ابن ابی طالب. این مقدر الهی است، این قانون الهی است. مردمی که نپذیرفتند وجود اون بارکه الامام حسن ابن علی المجتبی، فرمانده سپاه، بلند شه با گروهی از سپاهش به معاویه پناه ببرد در قبال 12,000 درهم، عبیدالله عباس. مردمی که نپذیرفتند خنجر رو بر ران مبارک حضرت مجتبی زدند و به سوی معاویه میل کردند، مقدر و قانون الهی اینه که از امام همام حسن ابن علی المجتبی و امامت و اینها چی میشن؟ محروم میشن. مردمی که کان روز در جام شفق مل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید، نوباوگان مصطفی را سر بریدند، گلهای بستان خدا را سر بریدند، اون مردمی که حاکمیت و خلافت یزید ابن معاویه رو پذیرفتن با اون ویژگی ها اما تن ندادن به خلافت وجود و مبارک سید الشهدا و امامت ظاهری او، اینها مقدر الهی در حقشون همین است که اینها اون جمله عجیبی که حضرت فرمودن سید الشهدا فرمودن که پیامبر فرمودن مردم بدونید اذا رأیت معاویت علی منبری فابقروا بطنه، اگر دیدید معاویه رو منبر من نشست شکمش رو بدرید، اجازه ندید رو منبر من بشیند. و مردم دیدن و چنین نکردن، خداوند مبتلاشون کرد به یزید. حضرت فرمودن مقابل معاویه نایستادن، مقدر الهی این شد که یزید برشون حاکمیت کرد. این معنای تقدیره. فرمودند و انت المقدر لذلك و الا پروردگارا لا یغالب امرک، امر تو که شکست و غلبه ندارد، مغلوبیت نداره، و لا یجاوز المحتوم من تدبیرک، و آنچرا که تو تدبیر کرده ای که خلافت از آن این خاندان باشه، امامت از آن این خاندان باشه، این که گذار از امر محتوم تدبیر شده ی تو وجود ندارد. اینها که خلافتشون ملکشون الهی که نیست، اینها شیطانی است. گاهی این آیه رو بعضی ها براشون شک ایجاد می شد که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الملک انک علی کل شیء قدیر. آیه ملک با تمام آثار و فواید عجیبی که این آیه داره، توجه دارید؟ قل اللهم مالک الملک، اگر معاوی هم ملک داره پس خدا بهش این ملک رو داده. تؤتی الملک من تشاء، تنزع الملک ممن تشاء، اگر از کسی هم گرفته خدا گرفته. این رو جالبه این که این سوال رو از معصومین علیهم السلام کردن، یعنی همین زمینه پیش اومد. عرض به خدمتون ان ابی عبدالله علیه السلام امام صادق قال قلت له، راوی میگه که به امام گفتم که آیه رو خوندم براشون، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء الیس قد آت الله بنی امیه الملک. آیا بر اساس این آیه غیر اینه که بنی امیه ملکشون ملک الهی خدا بهشون ملک داده است؟ قال لیس حیث و تذهب و الی، نه مطلب این نیست که ذهنت رفته. ان الله تعالی آتان الملک، خداوند ملک را به معنای ولایت الهیه و خلافت الهیه به ما خاندان داد. و اخذته بنو امیه، اما بنی امیه از ما گرفتن، سلب کردن، دزدیدن، بز کردن، ابتزوها، سرقت کردند. بعد حضرت میخوان به ذهن این بند خدا بیاد ساده بگن به منزلت رجل یکون له ثوب فیأخذه الآخر فلیس هو الذی اخذ. مانند این کسی لباسی جامعی داره، کسی میاد لباسشو میدزده، ای از روزی و عطا و ملک الهی به دستش نیورده، از آن این بوده است، دزدیده است. این لباس الان مال این نیست که بگیم به این داده شده، این غصبه، مال دیگری است، این ملک نیست. آنی که بنی امیه دارن ملکی نیست که خدا به اونها داده باشد، غصبی است که از مقام ما اینها به دست آوردن. و چنین امام میفرمایند که ولا یجاوز المحتوم من تدبیره کیف شئت و انا شئت، خدایا اراده ای تو این چنین است، آنگونه که بخواهی و هر زمان و هر مکان که بخواهی و انا شئت و لما انت اعلم به، و نسبت به آنچه که تو قطعا به آن عالم و آگاهی، امر تو نافذ، حکم تو جایز و تردیدی در اون نیست. غیر متهمن علی خلقک، این نیست که خدایا اگر این جریان تاریخی پیش آمده است، اگر غصب خلافت شده، اگر نسبت به امیرالمؤمنین، نسبت به امام مجتبی، دیگر ائمه علیهم السلام، این که مزان اتهامی برای ذات تو باشد، یعنی تو برای بندگانت خوب نخواهی و چنین بخواهی، تو در مقام اتهام متهم اون کسی که سوء ظن به اوست، سوء ظن به ذات تو باشد، نه چنین چیزی وجود نداره. بگذارید این جمله رو باز هم داخل پرانتز عرض کنم محضر بارکتون. ببینید حتی نسبت به عصری که ما در اون زندگی میکنیم و عصر غیبت وجود و مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، اللهم صلی اللهم محرومیت بشریت، محرومیت مسلمین، محرومیت شیعیان از حضور و وجود عینی و حاکمیتی وجود و مبارک حضرت ولی عصر هم از همین باب است. و ما یحبسنا انکم الا ما یتصل بنا منکم، خواجه طوسی در تجرید می نویسد، و ما یحبسنا انکم، و ما را حبس نمی کند، خود وجود و مبارکشون فرمودن ما را حبس نمی کند، از شما دور نمی دارد از شما، مگر اون چیزها و رفتارهایی که از شما می رسه به ما، اونها حجاب می شن، اعمال شما حجاب می شه بین ما و شما که مانع ظهور می شه. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، حجاب از خوده عدمه. باز این همون تعبیری که در ذیل همین مرحوم حاجه داره، وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه منا، نبودش، عدم حضورش از ماست، از خود ماست، و عدمه منا. فرمود که ولما انت علم غیر متهم علی خلقک ولا لارادتک. هیچ ابهامی در مورد اراده تو نیست پروردگارا، تو این اختیار رو به انسان ها دادی، تبیین حقایق کردی، بالاخره قد تبین الرشد من الغی. حالا انسان ها یا جوری عمل میکنن که ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، که برخوردار از حضور ولی الهی به حجت خدا و تصرفات حجت الهی باشن، گاهی هم جوری عمل میکنن که محروم میشن، برخوردار نمیشن. حالا این جملات بین رو امام فرمودند، فرمودند اللهم ان هذا المقام لخلفائک و اصفیائک و مواضع و منائک فی درجه الرفیعه. این ادامه مطلب از اینجاست، حتی آده صفوتک و خلفاء و کم مقلوبین. کار به جایی کشید که این خلفاء تو و این گزیدگان تو و این امناء تو مقلوبین، چیره شدند دیگران بر اینان، چیره شدند دیگران بر اینان، مقهورین، قهر و غلبه و جفاء بر آنان شد به تمام اشکال مختلف. دیگه امام غمنامه اهل بیت رو به بیانی مطرح میکنند. مبتزین روبوده شد، از دست آنان بیرون آمد، حقوق حقشون، مقامشون و جایگاهشون غصب شد و گرفته شد. یرون حکمک هم و بدلا. بعد این خلفاء تو و اهل بیت دیدن که حکم و قانون تو مبدلا. ببینید کلمه تغییر چیزیست، تبدیل چیز دیگریست. یه جا به جایی در یه چیزی انجام میدید میشه تغییر، یه گلی میذارید اینجا بر میدارید فردا شب پس فردا شب میشه تغییر، اما تبدیل جا به جایی کامله. اگر این میز رو برداشتیم یه میز دیگری اینجا گذاشتیم میشه تبدیل. ولن تجدل سنت الله تبدیلا. سنت های الهی جایگزین نداره، همونی که هست هست از ابد تا ازل. سنت های الهی هیچ جا به جایی نداره، تبدیل به معنای جا به جایی است. توجه فرمودید؟ امام می فرماید متاسفانه یرون حکمک مبدلا، دیدند که کار به جایی کشید که احکام تو تبدیل شد به چیز دیگری. و کتاب که منبوزا، و خدایا این اولیاء تو دیدن که کتاب تو قرآن منبوز. این دستمال، این نمیدونم کاغذ استفاده کردید، این رو مچاله میکنین پرتش میکنین تو مزبله، علیاذ بالله. به این میگن نبز در کلام عرب، الالقاء و طرح مستخفن. و کتاب تو منبوز شد، قرآن رو افکندند، وراء ظهورهم و نبذوه وراء ظهورهم، افکندند کتاب تو رو به کناری، حاکمیت کتاب تو از بین رفت. و فرائضک محرفه. یه کلمه واجب داریم، یه کلمه فریضه، فرقش میدانید چیست؟ هر دو حکم قطعی الهی است، اما کلمه واجب عام است، فریضه خاص است. به واجباتی که در قرآن اشاره به اون شده فریضه میگویند، واجباتی که واجب است اما در قرآن نیست، خارج از قرآن است، از سنت پیامبر است، واجب گفته میشه اما فریضه گفته نمیشه. فریضه واجباتی است که سورتون فرزناها، اون فرائض فرض واجباتی است که در خود قرآن ریشه اون اومده و تعیین و تبیین شده است، اینا رو میگن فریضه. رضا اون به اصطلاح استحکام قرآنی، اون هم در جای خودش. و فرائض که محرفه، و اینها دیدن فرائض که محرفتن عن جهات اشرائک، فرائض و واجبات و احکام تو تحریف شده شد. تحریف از ماده حرف، حرف رو حرف میگن چون مسند و مسندون الیه واقع نمیشه، مبتدا و خبر نمیشه، مبتدا اون زیدون و حاضرون خبر نمیشه، بلکه گوشه کلام و سمی الحرف و حرفن ای طرفا. تحریف یعنی یه چیزی را به حاشیه بردن و از متن خارج کردن و تغییر دادن. فرائض تو تحریف شد، اینها هر کدام یه شکلی شد، یه جوری شد. الله اکبر. ان جهات اشرائک، اشراء جمع شرعه، مثل لفظ، الفاظ، فعل بر افعال، بله جمع بسته میشه. الا جهات اشرائک، اینها دیدن که فرائض و واجبات تو تحریف شد از جهاتش. و سنن نبیک متروکه و دیدن که سنت های پیامبر رها و متروک شد. سنت چیست؟ رویه و روش عملی پیامبر در تمام حوزه ها میشه سنت. در مسائل عبادی، در مسائل عادی زندگی، سنن النبی مجموعه آنچه که الگوی عملی و رفتاری پیامبر بود، سبک زندگی دینی، اجتماعی، اخلاقی پیامبر میشه سنت پیامبر، سنن پیامبر. و سنن نبی یک متروکه. اجازه بدید بخونم این رو، ولو غم انگیزه اما لازم میبینم بالاخره اینجا یکی دو جمله شو حداقل محضر مبارکتون بخونم. صحیح بخاری جلد 1 صفحه 166. خب دیگه قرآن ثانیست دیگه برای اهل سنت، بعد از قرآن معتبرترین کتاب صحیح ابو عبدالله بخاری است دیگه. نقل میکند این در مسند ابی الدرداء فی الحدیث الاول من صحیح البخاری، قالت ام الدرداء، گفت که دخل علی ابو الدرداء، خانومش گفت، گفت این بر من وارد شد و هو مغضب، دیدم خیلی عصبانی است و غضبناک است بعد از پیامبره. فقلت ما اغضبک، چیه چرا قد ناراحتی؟ فغضب الله ما اعرف من امر محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، شيئا الا انهم يصلون جميعا، هیچی من نمیبینم از کار و امر و دین پیامبر الا اینکه میبینم جمع میشن دور هم نماز جماعتی میخونه، چیز دیگه من نمیبینم. این کیه بود در داخل؟ خب بالاخره صحابی شناخته شده دیگه، در بین اهل خود سنت هم اعتباری داره. باز حدیث دوم، اینم جلد 1 صفحه 141 از مسند انس ابن مالک، ان زهری قال دخلت علی انس ابن مالک به دمشق با هو یبک، بر انس ابن مالک وارد شدم در دمشق، دیدم زار میزنه میگریه. فقلت و ما یبکیک، چرا گریه میکنی؟ فقال لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاه و هذه الصلاه قد زیعت، هیچی از اون چیزهایی که من در محضر پیامبر درک میکردم، 10 سال خدمت پیامبر کرده، هیچی از اون چیزهایی که در محضر پیامبر درک میکردم الان نیست تو جامعه بعد از پیامبر، مگر نماز، که نماز هم روح ندارد به تعبیر ما، ضایع شده است اونم. و سومی رو هم، اینم باز از بخاری است، ما اعرف شیئا مما کان علی عهد رسول الله، گفت که ما اعرف شیئا مما کان علی عهد رسول الله، اون سنت ها و اون چرا که در عهد پیامبر بود نمیبینم. من بهش گفتم، قیل بهش گفته شد که فصلا، پس نماز چی؟ قال علیس سنعتم ما سنعتم فیها، نماز رم که الان به شکلی که شما میخوانید و صلات و تراویحی که میخوانید، حالاتی که در اون و اطوارهایی که در اون دارین، این هم که اون نماز پیامبر هست یا نیست، بالاخره باید پاسخ گو باش. وجود مبارک امام سجاد غمنامه ای رو میگن. به اینجا که میرسن حضرت جمله ای رو میگن که این سؤاله و بحث فردا شب ما عمیقا بحثش میکنم انشاءالله معذر بارکتون. یک مرتبه امام سجاد که در نهایت رعفت، در نهایت محبت میشناسید و اون خشوع و بالاخره اون نرمشی که در خلیقه وجود مبارک حضرت سجاد وجود داره، دست رو بلند میکنه وقتی به اینجا میرسه، اللهم لعن اعداءهم من الاولین والآخرین، میفهمد خدایا لعنت کن اعداء این خلفاء خودت و امناء خودت رو و این ائمه رو، من الاولین والآخرین، چه اونهایی که بنیان این ظلم رو گذاردن و این شیوه رو عمل کردن، چه آنانی که در آینده میان. مشخص میشه یه جریانی رو امام میفهمد که این جریان جاری است در طول زمان، در آینده هم خواهد آمد و این شامل آیندگان هم میشه. اللهم لعن، عرض کردم محضر بارتون، اینجا یکی از سالهای بسیار مهم. خب بالاخره تو این سالها هم گاهی این حساسیت ها رو مشاهده کردید، نسبت به زیارت عاشورا و غیره، بعضی ها گفتند آقا همین لعنشو نمیشه برداریم، آقا در نسخه فلان ابن قولوی کجا چی دیدیم این لعن کم بوده زیاد بوده، گشتن دنبال این که بالاخره چیزی پیدا کنن که این کلمه لعن رو مثلا میشه کاریش کرد، دستکاری کرد، یه مقدار خشونت رو کمتر کنیم، مهربانتر باشیم. تو این وادی ها افتادند و تو این کجراها رفتند و از حقیقت باز ماندند و غافل از آن که لعن نه آن معنایی دارد که در ذهن جماعتی می آید. اطرح و الابعاد عن الرحمت و الخیر، دور کردن و راندن از خیر و رحمت، بر اساس عدل الهی نام اون میشه لعن، اصلا معنا چیز دیگری است. اولین لعن کننده ذات اهدیت در قرآن، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. انشاءالله این بحث عمیق بنیادیشو به مقتضای دعایمان فردا شب محضر مبارک عزیزان در ادامه گفتگو پیگیری خواهیم کرد به حول قوه الهی انشاءالله. پروردگارا به آبروی سید و ساجدین و زین العابدین توفیق فهم سخنان عمیق و درک حقایق کلامش را به ما عنایت و مکرمت بفرما انشاءالله. خب امروز روز با عظمت و فرخنده بعثت نبی مکرم بود و دیشب هم خدمت عزیزان شش ویژگی رو از زبان امیرالمؤمنین در مورد کار پیامبر خواندیم که او غیروان بود، مقصر نبود، معتذر نبود. عجیب در خطبه 116 شش ویژگی ممتاز رو برای پیامبر گفت که کسی جز امیرالمؤمنین نمیتونه اینطور توصیف کند کار رسول خدا را. حالا شرح اون ویژگی هایی که امیرالمؤمنین گفت، من در حد چند دقیقه کوتاهی که طبق معمول خدمت عزیزان عرضم رو تقدیم میدارم، یه دو سه جمله میگم از این که بدانیم پیامبر چه کرده است. عرض به خدمتون عفیف کندیست، میگه که جئت فی الجاهلیه الی مکه، در عصر جاهلیت وارد مکه شدم، و انا اريد ان ابتاع الا اهلی من ثيابها و اطرها، میخواستم یه مقدار جامه و لباس و عطر و اینها بخرم برای خانوادم. فاتیت العباس بن عبد المطلب، رفتم پیش عباس بن عبد المطلب و کان تاجرن، از اون بخرم. فانا عنده جالس انظر الى الكعبه، خب ما دیگه کعبه که دین با بازار اینها مخلوط بود دیگه، بالاخره فاصله نزدیک. و من فانا عنده جالس انظر الى الكعبه، نشسته بودم نگاه به کعبه میکردم. و قد حلقت الشمس في السماء، خورشید در آسمان حلقه زده بود و روز کامل بود و فرتفعت، بالا آمده بود. و از جا اشاب فرما به بصره نحو السماء، دیدم یه جوان به اصطلاح جذابی وارد شد و نگاه به آسمان کرد. و ثم مقام مستقبل الکعبه، دیگه وقت نصف و نهار شده است و ظهر شد و قام مستقبل الکعبه. ببینید فلیوم ثانی، این سند این حرفی که عرض میکنم، فلیوم ثانی من نزول الوحی، روز دومی که وحی بر پیامبر نازل شد، مزا الى الکعبه فعد الصلاه فیها، ایستاد به نماز روز دوم. پیامبر عجله داره، اون عجله مثبت، همون که تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، کار رو از روز دوم شروع میکنه برای خودش. اسناد کاملا مشخص، عامه و خاصه شیعه و سنی در تواریخ کاملا نوشتن مطلب رو، مستند عرض میکنم منظر بارکتون. خب گفت که من وقت دیدم که قام مستقبل الکعبه، لم یلبس الا یسیرن، چیزی نگذشت، حتی جا غلامون فقام عن یمینهی، دیدم یه نوجوانی اومد دست راستش ایستاد. ثم جاءت امرأتون فقامت خلفهما، دیدم یه بانوی اومد پشت سر این دو ایستاد. فرک اشاب، ایستاده بود یه مرتبه خم شد این جوان. فرک معه الغلام والمرأه، دیدم این غلام، این نوجوان و این خانم هم با او خم شدن. ثم رفع الشاب رأسه، سر رو برداشت، اینها هم برداشتن. فتابعه الغلام والمرأه، و سجد الشاب، سجده کرد، و سجد معه الغلام والمرأه. صحنه عجیبی دیدم. فقلت متعجبا یا عباس امر عظیم، چیز عجیبیه. و راه العباس قائلا نعم امر عظیم. اتدری من هذا الشاب، بعد عباس بن عبد المطلب من گفت میدونین کیه این جوان؟ گفتم نه لا. گفت هذا محمد ابن عبد الله. اللهم صل على محمد. ابن اخی، این برادرزاده منه، این پسر عبدالله برادر منه. اتدری من هذا الغلام؟ میدونی اون نوجوان کیه؟ گفتم نه. هذا علی ابن ابی طالب، این هم علی پسر ابو طالبه. اللهم صل. اتدری من هذا المرأة؟ میدونی این زن و این بانو کیه؟ هذه خدیجه زوجته، این هم خدیجه بنت خویلد و همسر این برادرزاده من است. این ابن اخی، گفت این برادرزاده من، و اشاره کرد به پیامبر، اخبرنی، گفته است که میگوید که ان ربه رب السماء والارض امره بهذا الدین الذي هو علیه، میگوید که خدای آسمان و زمین او را آگاه به دین این دین کرده است و این دین رو بر او فرو فرستاده است. ولا والله ما على الارض كلها احد على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثه، و ما نمیدانیم نمیشناسیم در روی این زمین هیچ متدین به این دینی وجود ندارد جز این سه نفر، جز این پیامبر است و علی است و خدیجه است. خب امروز شما میگید 1,800,000,000 مسلمان روی زمین وجود داره که میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. با این سه نفر کار شروع میشه و امروز میرسد به 1,800,000,000. از 4 نفر روی زمین بالاخره عرض به خدمتون، یه نفرش قطعا پیرو این بزرگ انسان الهی است. همین کافیه برای اثبات حقانیت و حقیقت این وجود و مبعث نورانی او که این گونه این مرزهای زمان رو در می نوردد. و اجازه بدید همین یه جمله رو بگم، کافیست، میخواستم قسمت های دیگه هم بخونم اما بماند. این همون جمله ایست که خودش فرمود، همون روزهای اول فرمود، لیبلغن هذا الامر، لام ممهده موتوعه للقسم، یعنی لام مفتوحه که اومده، نون تأکید ثقیله، لیبلغن هذا الامر، قطعا محققا این امر و ایل اسلام این دین خواهد رسید. ما بلغ اللیل ولا یترک الله بیت مدر ولا وبر، این تمام شب روز رو طی میکند و هیچ باقی نمیماند، خانه ای که از مدر باشد ولا وبر باشد، یعنی شهری باشد یا بیابانی باشد و روستایی باشد، الا دخله هذا الدین، الا اینکه وارد میشه این دین در اون خانه، میخواد شرق عالم باشد یا غرب عالم باشد. یعز و عزیز به و یذل و ذلیل به، یذل الله به الکفر، چه کسانی با این دین به عزت و چه کسانی به ذلت، و خداوند کفر را با این دین به زیر خواهد کشید و به ذلت خواهد رسانید. این سخنانی بود که روزهای اول نبی مکرم همون چند روز اول بازگو کردن و مطرح فرمودن و مصطفی را وعده دادن تا فحق گر تو خود میری نمیرد این سبق، من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن راز قرآن را حافظم، ای رسول ما تو جادو نیستی، صادقی هم خرقه موسیستی، تا میرد به ادامه کار. خب الحمدلله این روز عظیم و با عظمت پروردگارا به آبروی نبی مکرم، به مبعث نبی مکرم، به لحظه لحظه نفسهای قدسی این بزرگ مرد هاشمی دلهای ما رو آن به آن به ساحت مقدسش نزدیک بگردان، توفیق معرفت فزونتر و پیوستن به سلک مؤمنان و باورمندان و پیروان اون حضرت رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما. پروردگارا به برکت این عید، امر فرج ولیت، ولی عصر نزدیک بگردان. پروردگارا به برکت این مناسبت و این ایام، دیگه شب جمعه پایانی ماه رجب و یا من ارجوه لکل خیر، پروردگارا همه گذشتگانمون اهل حق شهیدان، بر خاک غلطیدگانی که عزت این مملکت رو تضمین کردند، سرو قامتان به خاک افتادمون، همه شهیدان و ابرارمون، امام شهیدان، در گذشتگان اینجا، همشون رو غرق دریای انوار رحمت خیش امشب بفرما. هموم و مشکلات و غموم مملکتمون رو مرتفع بگردان. مشکلات بلاد اسلام و پیروان این پیامبر رو، به خصوص ملت مظلوم و گرفتار غزه رو نصرت و یاری عنایت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.